6 11 93 در صفر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیرو شروع کردیم جلد 4، شرایط متعاقدن. شیخ یه مطلبی رو فرمودن در اعتبار مالیت، مطلب شیخ اعظم رو توضیح دادیم، نقدی بر شیخ اعظم داشتیم که عرض کرد. حالا از فرمایش شیخو نقدمون گذشت، تمام، هیچ. حالا میخوام ببینیم این شرط اولی که شیخ اسمشو گذاشت تمول، مالیت، میخوام ببینیم آیا دلیل با اولا خود این مالیت چیه؟ ماهی المالیه؟ مالیت چیست؟ شیخ که میگه از شرایط عوضن سمن و مسمن باید مال باشن. مال چی چیه؟ مال چی چیه؟ این مطلب اول. در این که مال چیست آرایی طرح شد. مثلا آقای نائینی در المکاسب و البی جلد دوم صفحه 364 می فرمایند در مالیت اموری معتبر است. 4 امر رو میگن در مالیت معتبر، یعنی این 4 تا باید باشد تا یه چیزی مال باشد. اگر یکی از این 4 تا نبود دیگه مال نیست. شرط اول این که می‌فرمایند یکی از دو امر علی نحو منع الخلو وجود داشته باشه، یا منفعت یا خاصیت. میگن مال چیزی است که یا منفعت داشته باشه یا خاصیت داشته باشه. حالا یک کدوم این دو تا هم کافی علی سبیل منع الخلو. منفعتو میگن چی؟ میگن منفعت مثل خانه که منفعتش سکناش، مثل ماشین که منفعتش سوار شدنش، به حیث که شما وقتی استیفاء چه میکنی منفعت رو میکنی، این چیه؟ باقیست. خاصیت چیه؟ خاصیت اون جاییست که شما وقتی خاصیت رو میخوایی بهش برسی خود این زائل میشود. خودشون مثال میزنن به نون، خبز. میفرمایند نان را خاصیتش چیه؟ اشباع، سیر شدن. شما میخوای سیر بشی؟ خب نون رو باید بخور. خب نون رو خوردی سیر میشی، اما دیگه نون عینش وجود نداره، دیگه نون از بین رفت. میفرمایند پس این مطلب اول که مال علی سبیل منع الخلو باید یا منفعت داشته باشه یا خاصیت. یک و دوم این دوتا را لااقل باید داشته باشه. مطلب دوم، شرط دوم. شرط دوم این است که مال از اون چیزهایی باشد که جمع کردنش، اقتناعش برای منفعت یا برای خاصیت صحیح باشد عقلن. یعنی عقلا عادتا میرن دنبال به دست آوردن و جمع کردن این شی. چرا؟ به خاطر یا منفعتش یا به خاطر خاصیتش. حالا میخواد اون خاصیت شایع باشد، میخواد اون خاصیت یه خاصیت نادری باشد. خاصیت شایع فرمان مثل گندمی که شما برای آرد و اینا استفاده، خاصیت نادر مثل برخی از بفرمایید گیاهانی که خاصیت‌های دارویی خاصی دارن. خب یه وقت می‌بینید تو 2000 نفر یکی اینا دارو رو می‌خواد، این گیاه رو می‌خواد، توجه می‌فرمایید؟ اما بالاخره این خاصیت مترتب بر این گیاه میشن. بنابراین اینا همه میشن از اموال، چون غرض عقلا برای به دست آوردن اون وجود دارد. حالا اگر یه چیزی باشد که بفرمایید عقلا برای به دست آوردن آن یا جمع کردن آن تلاش نمی کنند، این دیگه مال نمی شد. می‌فرمایند مثل بفرمایید که ماسه بیابان، ماسه‌ای که تو بیابونه کسی برمی‌داره یه کامیون ماسه‌ای که تو بیابونه سر تا سر بیابان چند صد کیلومتری این ماسه است، یه کامیونشو برداره خب چه دردی می‌خوره؟ ولو ممکنه ببرید بعضی جاهام یه خاصیتایی داشته باشد، اما کسی اقدام به جمع آوری ماسه وسط بیابون، یا بفرمایید مثلا این علف های تیغایی هست وسط بیابون در میاد، کسی نمیاد نارو جمع کنه، توجه میکنید؟ نه ماسه را، نه اون تیغا را، نه سنگ، ریگای وسط بیابون. خیلی خوب، چش تا چش کار میکنه، ریگ وسط بیابون است. کسی میاد این سنگ ها یا ریگ های وسط بیابان را جمع بکند، عقلا اقدام به جمع آوریش نمی کنند. چرا؟ به خاطری که جمع آوری اینا را سفهی می دانند. سفهی می دانند. سوم، پس ببینید شرط دوم این شد که عقلا جمع آوری اون رو جمعش میکنن، دنبالش میرن، به دستش میارن، توجه میفرمایید؟ و به دست آوردن اون رو یک کار عقلایی میگیرن. ماسه وسط بیابان یا بفرمایید ریگ وسط ریگزار یا بفرمایید دم دریا یه بشک آب دریا رو گرفتست، میگه بله من امروز یه بشک آبی دریا رو برشتم. میگم خب چیکارش کردی؟ میگه هیچی، همونجا تو دریا نگرداشتم یه بشک آب. حالا یه بشک آب کردی تو چه خاصیتی داره؟ توجه میفرمایید؟ این موارد رو عقلا سفهی میدانن و جمع‌آوری نمی کنن. مطلب شرط سوم این که مالیت، شرط سومش این است که عقلا به ازاء اون چه بدهن؟ مال بدهن، حاضر باشن در مقابل اون مالی بدن. و لذا اگر کسی آب دارد میفروشد دم دریا، همون آب دریا رو تو بشکه کرده، میگه بفرمان ما میفروشیم، کسی ازش میخره؟ نه. بله اگه آب دریا رو آورد تو کویر اونجا ازش میخرن، اما آب دریا رو دم دریا بشکه کرده، آی بیان ارزونش کردم، ترجمه کسی نمیخره، چون لب دریا مالیت ندارد، به ازایش مال کسی، مردم میگن خب چرا پول بدیم، خودمون میریم از دم دریا برد، ترجمه و دم دریا هم هست نیوردستش این ورد. بنابراین آبی که دم دریاست یا دم یه رودخانه بزرگه، این مالیت نداره، چون عقلا بهش مال نمیدن. نگون آب شرب حسابش، بله اون آب شرب، آب دریا رو نمیشه شرب کرد، اگر آب شرب دم دریا میفروشد اون شربه، کلام خود آب دریاست، که خود آب دریا رو دم دریا کسی براش چیزی نمیدن، توجه فرمودید؟ بنابراین مال نیست. پس شرط سوم مالیت آن است که عقلا در مقابلش حاضر باشن پول بدن. چهارم، چهارم این که اون منفعت یا خاصیتی که برای شما گفتیم که مقوم مالیتن مورد مسب و نهی شرعی قرار نگیرن. یعنی شارع از اون مالیت الغا نکرده باشه، نگوید که الخمرو چی؟ الغای مالیت از خم نکرده باشد، نگد سمن الخمر سخت، سمن المیتت سخت، اجر المغنیت سخت، اجر الحجام سخت. توجه میکنه؟ اینا رو شارع نگفته، نسبت به اجر حجام فرق میکنه. اینجا یعنی کراهت داره، یعنی این کسی حجامت رو به عنوان شغل اتخاذ بکنن کراهت دارن، و حالا اگر بخواد کراهتش برداشته بشن شرط اجرت نکنن، برد حجامت انجام بدهن، انعامی هرچه بهش دادن بگد خدا برکت، این میشه انعامی، این دیگه شرط اجرت نکرده، کراهتش اینجوری برداشته میشه. چی؟
نحیه تنزیه هم شامل میشه؟
کجا؟
نحیه شعال قرار نگرفت؟
نه نه نه
نحیه
مولا. بنابراین یعنی ما بتوانیم استفاده کنیم شارع القاء مالیت کرد. مثلا در مورد حیوان چند جاش آقای صادقی دارد که خوردن حیوان چیه؟ مکروه. گوسفند مثلا چند جاش کراهت داره خوردنش؟ خب یکی کجاست مثلا؟ نه اون که حرام. بله یکی فرض فرمون کلیه هاش، کلا کلیه مکروه، لکن مالیت داره. شما میبینید کلیه ها رو دارن میفروشن تو جگری تو اینای که بله دل و جگر میفروشن، کلیه رم میفروشن، کلیه رم به سیخ بزنن میخورن، لکن مکروه. تجربه؟ نه او اشکال. بنابراین بله خب نهی تنزیهی اسقاط مالکیت نمیکنه، اسقاط مالیت نمیکنه. اگر نهی مولوی تحریمی بود بله، ولی وقتی بیزه هاشو میگد حرامه او دیگه مال نیست، ولذا قصابه وقتی گوسفندو کش بیزهشو میندازه قاطی آشغال. تعجب میکنی؟ میندازه قاطی آشغال. حالا ممکنه خودشم ببرد به خاطر خاصیت مثلا اینکه باش سفیداب درست کنن یا مثلا چه درست کنن ببرد، یا برای اینکه مثلا حیواناتی بخورن او اشکالی، اما انسان بخواد بخورد نه حرام است. بنابراین مالیت دیگه اون بیزه مالیت نداره. خب این چهار تا او اشکالی ده. حلق لحیه باشد، در فرضی که حلق لحیه را حرام بدانید اجرتی هم که برای فعل حرام است حرام است. توجه کردید؟ اما اگر حلاقه سری مردم رو میتراشه مزد میگیره او اشکالی نداره، چون فعل مؤمنه، فعل محترمه، اجرت در مقابل فعلش میگه. اینا فرمایش آقای نایی فرمودن مالیت این چهار شرط رو باید داشته باشه. اگر این چهار شرط رو داشت شما به شیعی میگویید با این چهار شرط میگون مال. خب خدمت آقای نائینی نابغه بزرگ عرض میکنیم آقای نائینی این چه چهار شرطی شد؟ این چه تعریفی شد؟ اول یه اشکالی کوچولو، بعد یه اشکالی بزرگ. اشکالی کوچیکش این که فرمودن تو امر اولشون باید یا منفعت داشته باشد یا خاصیت داشته. ما که نفهمیدیم این فرق منفعت و خاصیت چیه. ایشون یه فرق لفظی گذاشتن. گفتن منفعت اون جاییست که عینش باقی باشد، خاصیت اون جاییست که عینش میره. خب اینا رو هر دو تاشو میشه اسمشو منفعت گذاشت. یعنی مال اون چیزیست که باید به شما یه نفعی رو برساند. لکن این نفی که به شما میرسوند تارتن بعد از استیفاء منفعت این باقی است، مثل خونه و مش، مثل لباس، تارتن بعد استیفاء منفعت دیگه این زائل شده است، باقی نیست، مثل معکولات و مشروبات. خب اونا وقتی شما استیفاء منفعت بخند بکنید، خب از بین میخورید، از بین میرد دیگه. بنابراین اینا خیلی، حالا این یه اشکال نیشخولی که دیگه احتیاج نبود دو قسمش کنید، همون منفعت که میگفتید کافی. اشکال بزرگتر این که آقای ناینی پا این که شد چی؟ این که شد دور که شما در تعریف معرف را اخذ کردید. شرط سوم المالیتو، شرط سومش این است، ما یبذل العقلا به ازائهی المال. پس ما خواستونی مال چی چیه؟ شد مال اون چیزیست که عقلا به ازائش مال میدن. خب این که شما معرف را در تعریف اخذ کرده اید، خب اخذ معرف در تعریف که دوره واضح هست که خب مال، مالیت یعنی اون چیزی که ماله، درسته؟ خب مال چیست؟ ما یبذل به ازائهی المال، ما یبذل العقلا به ازائهی المال. خب مال این که اخذ کردید معرف رو در تعریف، خب اینه که اصلا این دیگه تعریف نیست که، دوره. توجه می‌فرمایید؟ این نقد بر آقای نایی. چی؟ اونه که شما میخوایی یه چیزی بگیری بگیر. فرمایش آقای ناینی نه، از سالس ان یکون مما یبذل العقلاء به ازائه المال، المال تو تعریف اخذ شد. شرط سوم تعریف، خب مال، ما همین مال میخواستیم تعریف کنیم. تو خود تعریف شما معرف رو اخذ کرده. یعنی چه فصلشی یا شرطشی؟ داره میگه مال باید این چهارتا را داشته باشه. این چهارتا بینید، و یعتبر فی مالیت شیء امورون، یعنی یه چیزی که میخوایی بهش بگوی مال باید این چهار شرط را داشته باشه. یه شرط سوم این است که ان یکون مما یبذل العقلاء به ازائه المال، عقلا مال مقابلش بدن. مال چی چیه؟ اونی که مال مقابلش بدن، که تعریف نشه. آقای ایروانی، میرزا علی ایروانی خدا رحمتش کنه، جلد دوی حاشیه مکاسبش صفحه 414 میفرمایند، ثم تعریف ایشونو میخونم. ایروانی: ثم ان تعریف المال بانه ما یبذل به ازائه المال فی غایت الفساد. میگه مال رو اینجوری تعریف کردن که مال اون چیزیست که مال مقابلش میدن، میگه این که فاسده، فسادش هم گفتم اینا که، یعنی تو خود تعریف شما معرفه عکس کرد. میگم زید کیه؟ میگم زید آن است که زید باشه، نشد تعریف که. میگه این در غایت فساد است. فَإِنَّهُ، چرا غایت فساد است؟ فَإِنَّهُ مِنْ أَخْذِ الْمُعَرَّفِ فِي التَّعْرِيفِ، شما معرف را در تعریفتون چه کرده اید؟ اخذ کرده اید. خب نمیشد که معرف را در تعریف اخذ کرده. و ظاهر، حالا خودش یه تعریف میده، و ظاهر انه لا اشکال فی اعتبار امرین فی تحقق مفهومه. ظاهر این است که دو تا امر را میشد در مفهوم مال اخذ کرد. ایروانی میگه احد و هما، اولیش، حاجت الناس الیه فی امور دنیاهم او عقباهم، مردم به این احتیاج داشته باشه، حالا یا تو دنیاشون یا تو آخرتشون. چیزی که مردم بهش احتیاج داشته باشن این شرط اولش. شرط دوم، عدم و امکان الوصول الیه بلا اعمال عمله. پس شرط اول این که مردم یا تو دنیا بهش احتیاج داشته باشن یا تو آخرت بالاخره بهش احتیاج داشته. شرط دوم این که به این نمیرسن مگر این که باید چی کار کنن؟ یه اعمالی را انجام بدن، باید یه مقدماتی، یه اعمالی، باید وقت بگذارن تا بتونن بهش برسن. آنن ما نمیرسن. پس شرط دوم عدم و امکان الوصول الی، نمیتونن به این مال برسن بلا اعمال عملن، باید یه کارایی بکنن تا به این نتیجه برسن، تا به این مال برسن. اینم شرط دومه. این بفرمایید تعریف مرحوم آقای ایروانی، آموزعلی آقای ایروانی تو حاشیه مکاسبش. خب این تعریف، میگم خیلی خوب، این تعریف اون اشکالی که برای آقای ناینی کردیم و نداره. در معرف، در تعریف معرف را اخذ نکرده، اشکال دور بهش وارد نمیشه. اما این تعریف هم مانع از اغیار نیست. چرا؟ خب شما ببینید تعریف میفرماد مطلب اولش حاجت الناس الیه فی امور دنیاهم او عقباهم. خب ما به خیلی چیزا تو دنیا احتیاج داریم و اینا مال نیست. مال شما زن میخوای یا نه؟ بله بفهم تو مال بله شد مال زن ماله؟ مال نیست، اونم یه آدم. مال نیست، ملکی کسی نیست، مالم نیست، ولی شما زن بهش احتیاج هم داری. خب پس نشد به ازاش. نه اگه گفت مال هم نیست تا حالا زنت ندادم. اگه به زن گفتی تو مالی، مال هم نیست تا حالا بی زن مون. خب یا فرض بفرمایید شما بفرماین قاضی میخن، فقیه میخن، مسئله دون میخن، بفرماین نونوا میخن، قصاب میخن، مردشور میخن، تو اجتماع همه سنفی باید باشن، درسته؟ پزشک میخن، اینا مالن؟ نامالن؟ این که هر چیزی که شما تو دنیا دون بهش احتیاج دارید یا تو عقبا دون بهش احتیاج دارید، بنابراین و بلا اعمال عملم نتونید بهش برسید. این بشد مال، زن میخوایی بگیری؟ باید کلی بری یا بیای. آقای دکتر میخوایی دکتر پیدا کنی؟ باید کلی آقای دکتر درس بخون. آخون میخوایی برات مسئله بگن؟ او بیچاره هم باید کلی درس بخونه. خمی رنگزی نیست که بفرسنش تو مدرسه صبح بیارنش بیرون بگنی آخونده برو ازش مسئله بپرس کن. باید بره درس بخونه تا بتونه مسئله شما رو جواب بده. بنابراین ملاحظه میفرمون، بنابراین اینا همه چیزاییست که تو دنیا احتیاج دارید یا تو عقبا احتیاج دارید، بلا اعمال عملم نمیشه. کدوم یکی اینا مال؟
تعریف به
حد تام
که ما
اصلا حد، اصلا این رسم ناقص هم نیست، نه حد تام. شما ملکات نفسانیه دو، ملکات نفسانیه ای که در این دنیا یا در اون دنیا باش سر و کار داری، خب این ملکات نفسانیه داخل میشه تو تعریف یا نه؟ داخل میشه. ملکات نفسانیه رو بهش احتیاج داری؟ در این حال بدون اعمال عملم حاصل نمیشه. باید وقت بگذارید تا این ملکه شما بشه. داخله در تعریف. چه ملکات نفسانیه؟ توجه میفرمایید؟ حتی بله تمام اینا میشه داخله در تعریف. پس بنابراین آقای ایروانی شما از اون اشکال نجاتمون دادی، از اشکال دور، از اشکال اخذ معرف در تعریف. اما یه تعریفی گذاشته که اینقدر گشاده که تمام اغیارم تو این تعریف داخل میشن. آخه تعریف از قبل ما گفتن مانع اغیار و جامعه افراد. تعریفی که مانع اغیار نباشه چه تعریفی؟ این هم تعریف مرحوم آموزلی آقای ایروانی برای مالیگرد. تعریف سوم مال استاد محقق متظله العالی است. می فرمایند لعل اصل متعاریف، سالمترین تعریف ها که شده اینه که من برات میگم. بعد خودشون میبینن خیلی هم انگار اصلم نیست، سالمتر نیست. میفرمایند ولو به تعریف ما مناقشه وارد است، اما این از بقیه بهتره. حالا تعریفو بگم تا بعد مناقشش. تعریف ایشون این است، میفرمان مالیت رو ما بگو. مالیت آن چیزی است که اوغلا یتنافسون علی، با هم چی کار میگذارن؟ رقابت و نزاع و کشمکش برای رسیدن به او با هم دعوا میکنن، نزاع میکنن، رقابت میکنن تا به او برسن. این میشه مال. بعد تو تعریف عکس کردن اوغلا، میگن مراد من که گفتم اوغلا، مرادم عقل معاشه و نه عقل معاد. مرادم اون عقلی که العقل ما عبده به الرحمن وک توسه و به الجنان نیست، مرادم عقل معاشه. یعنی همین مردمی که دنبال نون و زندگیشونن سر یه همچی اموری با هم تنافس و مسابقه دارن که بهش برسن، تلاش میکنند که برسند به این. بعد میفرمایند خب بنابراین اوغلا تلاش میکنند برای به دست آوردن اون چیزی که به نفعشون. پس گنجی که الان ملک کسی نیست، مال هست اما ملک کسی نیست، همچنین خمر و خنزیر مال هست چون اوغلا تو دنیا دنبالش، اما شرع این مال را چه کرده است؟ الغاء مالیت کرده است. این تعریف استاد محقق مدظله. بعد خودشون می فرمان مدظله آیت الله تبسی، آیت الله سال 85 از دنیا رفت رحمت الله علیه، و این لا یخلو، خودشون می فرمان اینم باز عبار، و این لا یخلو عن المناقشه. میگن این تعریف ما هم نقاش دارن. نقاشش چیست؟ می فرمان شمولهی للمناسب الاعتباریه، تمام مناسب اعتباری هم اوغلا سرش. الان می خواهی نماینده بفرستن برای چلق و زباد در بفرمایید در یه جایی، حالا نگم اونجا که نگن اهانت شد، برای یه جایی میخوان بفرستن. آقا ببینید چند نفر را میفتن عکس میدن مدارک میدن، ما میخوان بشین نماینده چلق و زباد در کجا مثلا توجه میفرمون. خب و اینایی که عکس میدن و اینا همشون از اوغلان دیگه، همشون هم عقل معاش دارند و توجه میکنند. خب این پس در مناسب اعتباریم اوغلا تنافس برش میکنه، این اونو میزنید اون اونو میزنید، بر علیه هم مسابقه رقابت برسن به این منصب اعتباری، در حالی که مناسب اعتباری قطعا مال نیست. توجه میفرمید؟ بنابراین بله میشد میفرماین این نقض کلام ماست، لکن این تعریف اصل متعاریفه. پس مالیت شد آنچه که یتنافس علیه الاغلا، خدمت استاد محقق مدظ الله میگم آقا این تعریف شما که گشادتری تعریف مرحوم ایروانی شد که تنافس عقلا که فقط بر مناسب دنیایی نیست که یکیش اونه که شما فرمودید. بله یه نماینده میخوان انتخاب کنن، یا بفرمایید وزیر میخوان، وکیل میخوان، رئیس جمهور، اینا تو سر و مغز هم میزنن و همشون هم جزء عقلای قومه تا به اون منصب اعتباری برسن. حال کنهی که اون منصب اعتباری لا یعد مالن، این مورد نقضیست که خودتون گفتی، این درست. حالا اگر یه دختر خانومیست زیبا روی است، بله باباشم میلیاردر است، ستام سکته کرده است باباش، بله خب بازم دوماد حاضره برای این دختر؟ نمیخواد. خب میدهیمش به سجاد توجه میکنه. خب این موردم تنافس برش هست، خواستگارهای مختلف میرن هر کدومم میخوان دل دخترک رو به دست بیارن، دخترک به اونا بله بدن. حال کنه که دخترک مال نیست، توجه میکنم. شما نگو باباش میلیاردر ماله، توجه نه. حالا فرض کن باباشم میلیاردر رو، خوب شد که این شبه هم برتر. خود دخترک بله صاحب جمال است، صاحب کمال است، یک زنیست که شایسته یه زندگیست از هر حیث، توجه میفهمون. خب تنافس میشد برای رسیفت، اوغلام تنافس میکنن، توجه فرمون. ولو مالی هم نباشه، بابا میلیاردرش هم هست کن که نگون اون مال دیگه، اوغلا تنافسه بر اون مال میکنن که ارث دخترک هست. خیلی خب اونو حذفش کن. بنابراین نه فقط مناسب دنیویه، اینکه اوغلا یتنافسون علی، اوغلا فقط بر مال دنیا تنافس ندارن، فقط هم بر مناسب تنافس ندارن، مناسب دنیا، بر خیلی چیزهای دیگه اوغلا تو سر کله هم میزنن. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین اینم که نمیشد که این گشادتری تعریف برهوم ایروانی شد. بنابراین چی کار کنیم؟ سه تا تعریف برای شما گفتیم برای مالیت، هر سه تا تعریف مناقشه داره. چه تعریفی ارائه بدیم؟ میگم آقا تعریف مالیت، اصلا مالیت احتیاج به تعریف نداره. تعریف مالیت مثل این است که یکی بگه آقا برای آب تعریف بده، الماء کله طاهر و مطهر. الماء یعنی چی؟ یکی به شما میگه آقا الماء رو تعریف کن، شما میگوی آقا آب. آب جز تعریف های چیه؟ آب هر تعریفی که بخن براش بدیم نه حد تام است، نه رسم ناقص است، نه حتی شرح الاسم است، حتی شرح الاسم هم نیست. چون آبا به چه کوچولو ها میدونن آب یاد بشه. آب یک تعریف عرفی بدیهی نه عرف، یعنی عرف خودش آبا میشناسه چی چی، لازم نیست شما آبا به عرف معرفی کنی، عرف آبا میدونه چیه. این میشه چیزی که تعریف عرفی داره و همه عرف، عرف قال همه مردم میدونن آب چیست، لازم نیست شما تعریف کنی براشون. هر تعریفی بکنی شرح الاسمم نیست، چون اون تعریف شما تازه معنا رو در ذهن عرف تبعید معنا میارد، دور میکنه از ذهن عرف. اما خود عرف آبا میدونه چی، این میشه تعریف عرف. ما میخوام بگم همون جور که بچه از اولین کلماتی که یاد میگیره آبه و تعریف آبم میدوند، به مادرشم میگه میخوام آب بازی کنم، درسته؟ خب بچه از همون اول، از اولین کلماتی که یاد میگیرد و اولین تعریفاتی که یاد میگیره ماله، تجم میفهمد یه چیزی مال خودشه، لذا اسباب بازیشو به غریبه، به کسی دیگه نمیده. وقتی اون میگه بده، من میگه چی؟ مال من است. این میشه تعریف عرف. یعنی مال احتیاج به تعریف ندارد. مال یه معنای عرفی دارد که واضح است حتی در نزد بچه ها. بچه‌ام میدونن که مال این تعریف عرفی رو دارد. وقتی حتی کودکان این تعریف عرفی رو میدانن، چه دایی ما داریم بیان تعریف بکنیم بعد تو تعریف بمونیم بعد مورد نقض بر تعریف وارد بشن. میگم آقا مال جزء مفاهیم عرفیه ایست که تمام مردم او رو میشنسن و هیچ احتیاجی به تعریف. مثل آب وقتی میگم چرا
نمیتونم
دو تا مطلب شد. بله آب را همه میشناسید اما شارع گفته آب نجس را شما حق شرب چی؟ ندارد. خیلی اشکال ندارد. اینجا یه حکم شرعی آورد سر آب نجس، گفت آبی که نجس شده حق شربش ندارد. اشکال ندارد. آبا میدونیم چی چیه. خیلی خوب، حالا میگه آبی که نجس شده شرب نکن. قبل ما مال رو میدونیم چی چیه. مال یه مفهوم عرفی است که همه میدونن. همون چیزی که عرفاً مال است شارع یه وقت ازش چه میکند؟ الغاء مالیت میکنه. میگه اینی که تو مال میدونی، عرف مال میدونن، شیشه های عرق رو میرن با قیمت های گرون میخرن، من شاره اون را مال نمی او اشکال او القاء مالیت است. تصرفی نکرده تو مالیت عرفی. مالیت عرفی سر جاشه. مثل آب شاره تصرف در معنای آب نکرد، در مفهوم آب نکرد. الما ما اون همونی که عرف میگیم آب، شاره هم میگه آب. اما یه وقت آب متنجس رو میگه تو نمیتونی شربش کن. توجه کرد. مالم همون مفهوم عرفی ماله، همه هم میدونن، هیچ هم احتیاجی به تعریف نداره. چون شما هر تعریفی بخوای بکنی یا اشکالات بهش وار میشه. توجه میکنی؟ مثل اسلم و تعاریف شیخ و استاد میشد که اسلم تعاریفشون شد اردع و تعاریف. گیر تو تعریف نیست، گیر تو این است که این شی مفهوم واضحی است به قدری وضوح دارد که هر تعریفی شما براش اقامه کنید تازه تعریف تعقید برات میاره، تازه تعریف مفهوم شما رو چه میکنن؟ مشکل. مال رو به چام میدونن مال چی؟ مال همونیست که به چام میدونن چی چی؟ میگه آقا این مالی منه، اسباب بازیشو، لباسشو، کفششو نمیدد به یه بچه دیگه. میفهمد مال چی چی؟ مال همونه، دوباره ارزش داره که گفتی ها، دوباره شد تعریف. خیلی چیزا ارزش داره. نفس و نفیس خیلی چیزاست. مال چیست؟ میگم یه مفهوم عرفیست، همه میدونن، احتیاج به تعریف نداره. بله شارع اون چیزی رو که عرف مال میدوند یه وقت القاء مالیت کرده، میگه من شارع او رو مالش نمیدونم، مثل خمر و خنزی. در اون اشکالی نداره. شاره میگه عرف مال میدونه، مردم مال میدونن، عقلا مال میدونن، من مالش نمیدونم. پس ما میگم مالیت یه مفهوم عرفیست، احتیاج به تعریف نداره، تعریفش هم واضحه. و صلی الله علیه و سلم.